دیدار خواهند داشت. در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا در عمان گفتگو می‌کنم با دکتر رامین مهمان‌پرست، دیپلمات با سابقه کشورمان. آقای دکتر مهمان‌پرست سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم ازتون. جناب دکتر مهمان‌پرست، اینکه ایران در چنین مقطعی ورود به گفتگوهای غیر مستقیم رو پذیرفت، ورود ایران به این مذاکرات به این لحاظ که مذاکرات غیر مستقیم رو انتخاب کرده و از طرفی حاضر نشده که کارت بازی برخی قدرت‌ها قرار بگیره، چطور بود و ارزیابی شما از مذاکره دیروز چیه؟
ما موضعمون کاملا روشنه و صریح مسئولین کشور ما اظهار نظر کردن. ما به دنبال درگیری و جنگ نیستیم، ترجیح میدیم که منطقه از صلح و امنیت و آرامش برخوردار باشه. در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای کشورمون هم خب فعالیت‌ها صلح‌آمیزه. اگر کسی واقعا نگران اینه که به سمت فعالیت نظامی هسته‌ای نره، به لحاظ فنی آمادگی همکاری داریم. ولی اگر کسی بخواد از موضع تهدید و حمله و یا یه جرب سنگین حد اکثر مطالبات و اینا برخورد بکنه، خب کشور ما آمادگی دفاع داره در بالاترین حدش. پس موضع کشور ما کاملا روشنه و ما آمادگی داریم برای رسیدن به یک تفاهم. این شرایط باعث میشه که آمریکایی ها نوع ورودشون به بحث و چارچوبی که میخوان برای مذاکرات صحبت کنن اون تعیین میکنه که ما میتونیم به توافق برسیم یا نه. اگه واقعا دنبال چارچوب منطقی باشن، دنبال اینکه منافع مشترکی تعریف بشه، از موضع برابر و محترمانه ورود بکنن، به نظرم تفاهم قابل دسترسیه. میتونیم یک چشم‌اندازی رو ترسیم کنیم که به نفع منطقه باشه و امنیت منطقه و ثبات در اون انشالله امین بشه.
همانطور که در جریان هستید، آقای عراقچی، وزیر خارجه دیروز بعد از پایان دور اول گفتگوهای غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گفت جلسه اول جلسه سازنده‌ای بود و در محیط آرام و بسیار محترمانه انجام شد. با توجه به این نکته بفرمایید، آیا آمریکا که حتی تا روز قبل از مذاکره به دنبال اعمال فشار و تحریم بر ضد ایران بود، اکنون اراده‌ای برای رفع تحریم‌ها داره؟
من فکر می‌کنم اون حرفا و مواضعی که آمریکایی‌ها قبل از مذاکرات داشتن برای اون ایجاد فضایی که اگر بتونه تأثیر بذاره و اون حد اکثر خواسته و مطالباتشون رو مطرح بکنن، با اون نیت وارد شدن. ولی خب چون موضع کشور ما کاملا مشخصه، ما گفتیم باج نمیدیم، گفتیم تحت تهدید و فشار مذاکره نمی کنیم، گفتیم فقط راجع به فعالیت هسته‌ایمون حاضریم صحبت بکنیم، اونم برای رفع نگرانی از اینکه دسترسی نظامی نخواهیم داشته باشیم و الا حق ما اینه که از دانش هسته‌ای استفاده بکنیم. ما حتما توانایی دفاعیمون رو خط قرمزمون میدونیم، هیچ کس حق نداره وارد این بحث بشه. نفوذ ما در منطقه به خاطر رویکرد ما بوده، ملت‌های منطقه به ما علاقه دارن. ما دنبال مقابله با تروریسم در منطقه بودیم، تمامیت ارضی کشورهای همسایه رو ازش دفاع کردیم، امنیت کشورهای همسایه رو امنیت خودمون میدونیم. پس یه رویکرد مشخصی داریم و این رو به نفع همه میدونیم، به نفع آمریکا هم میدونیم، به نفع کشورهای منطقه هم میدونیم، به نفع اروپا میدونیم، چون منطقه غرب آسیا و خاورمیانه منطقه مهمیه، تاثیرگذاره در اصل بین الملل، شاهراه انرژی دنیاست و ایران هم یکی از قدرت‌های منطقه است.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، دیپلمات با سابقه کشورمون. خداحافظ.
آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که اخبار خوبی را دریافت کنیم و چشم‌انداز بسیار روشنی برای مردم عزیزمون باشه.
میکروفون خبرساز.
تأکید رئیس قوه قضاییه به همکاری بین دستگاه‌ها برای تامین امنیت و آرامش مردم. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رئیس قوه قضاییه در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه با با اشاره بر ضرورت اولویت بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن بر این موضوع تاکید داشتند که امروز بیش از زمانهای قبل نیازمند تعامل، همکاری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم.
عدم تبعیض در مسائل هستش، در هر مسئله‌ای. ببینید وقتی تبعیض هست، اون کسانی که دلسوز و خیرخواه هستند با اون تبعیض‌ها ناامید میشن، منتقد میشن. اونایی هم که احیانا نگاه دیگه‌ای دارن، معاند هستن، اپوزیسیون هستن، از همون نقاط تبعیض استفاده میکنن و مشکلات را مضاعف میکنن.
امروز کشورمان با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجه است و باید برای رفع آنها نسخه هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی شود و اگر دستگاه های مسئول مقابله با این مسائل و مشکلات هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک نظر در خصوص راه های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات سخت و در برخی موارد غیر ممکن خواهد بود. بر همین اساس در شرایط حاضر تمرکز دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه.
برخورد با موضوعات گوناگون اگر ما بتونیم واقعا عدم تبعیض داشته باشیم، یک رویه اتخاذ شد، این رویه برای همه ساری و جاری باشه. اگر ساری و جاری بود، یه جور برداشت میشه، یه جور تلقی میشه، یه جور اثرگذاری داره. اگر نه تبعیض زاهد شدیم، هم اثرگذاری خودش از دست میده، هم عرض میکنم که بعضی از مشکلات افزوده میشه، کم نمیشه.
با توجه به شرایط حاضر، اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است و باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود و بر همین اساس خوشبختانه قوه قضاییه برای رفع موانع تولید و تضمین امنیت سرمایه گذاری در کشور متمرکز شده تا بتواند زمینه های لازم برای تحقق شعار سال در زمینه های احیای واحد های تولیدی، تکمیل پروژه های نیمه تمام و جذب سرمایه گذاری های جدید را به سرانجامی مطلوب برساند، موضوعی که اسکندر مؤمنی وزیر کشور نیز بر آن تاکید داشتند.
ما در انتخاب استاندارا تقریبا در تمام استانهایی که رفتیم اصلی ترین وظیفه استانداران رو رفع موانع و تسهیل برای سرمایه گذاری مطرح کردیم و اتفاقا یکی از شاخصهای بزرگ ارزیابی و مهمترین شاخص ارزیابی برای استانداران همین موضوع سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری هست.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگام از مر قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان بر این موضوع تاکید داشتند که قانون باید برای همگان فصل الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند. این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می شود. قطعا اجرای تبعیض آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و طمع ورزی معاندان می شود.
با تحلیلگران
شرایط براشون بسیار ناهموار هست.
از روزها قبل‌تر با این توصیف‌ها به استقبال مذاکره در عمان رفتند.
جمهوری اسلامی باید حتما مذاکره کنه.
ایران بارها اعلام کرده بود که از مذاکره استقبال می‌کند، اما نه هر مذاکره‌ای.
اهل گفتگو هستیم اما با عزت و سربلندی.
شرط ایران این بود:
از دستاوردهای خودمون کوتاه نخواهیم آمد، معامله نخواهیم کرد.
رسانه‌هایشان می‌گفتند برنامه هسته‌ای ایران باید به کلی جمع شود.
جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار سخت قرار میگیره.
راهی جز مذاکره با ایالات متحده آمریکا نداره.
و جلوتر از آمریکایی‌ها مدعی می‌شدند
جمهوری اسلامی احتمال عقب‌نشینی از برخی از خواسته‌ها رو داره.
اما آمریکا عقب‌نشینی کرد و هیچ کدام از این ادعاها عملی نشد، حتی این یکی.
این مذاکرات مستقیم خواهد بود.
تایید دوباره مستقیم بودن مذاکرات مسقط.
گفتگوهایی که واشنگتن تاکید کرده مستقیم است.
بلکه تا اینجای کار ایران در عمل در سه مورد دست برتری نسبت به آمریکا دارد. یک، اینکه مذاکرات غیر مستقیم شد. دوم، اینکه میانجی پیشنهادی آمریکایی‌ها برای مذاکرات یعنی امارات از سوی ایران رد و عمان گزینه مورد اعتماد ایران واسطه مذاکره شد.
ایران با اصرارش روی انتخاب عمان میخواست نشون بده که به نوعی دست برتر رو هنوز داره.
و سوم، مذاکرات صرفاً به پرونده هسته‌ای محدود است، نه مسائل دفاعی و منطقه‌ای، و برای همین هم طرف ایرانی حاضر شده به عمان برود. روز مذاکرات هر آنچه تاکنون در این استدیوها رشته بودند پنبه شد. کارشناسان آمریکایی میگویند دلیل عقب نشینی آمریکایی ها این است:
ایرانی ها برگه هایی برای رو کردن دارند و نباید آنها را دست کم بگیرید.
مذاکرات ایران و آمریکا که به صورت غیر مستقیم در مسقط انجام شد، مهمترین تیتر خبری چند روز اخیر رسانه های جهان بود. مذاکراتی که هشتک آن در فضای مجازی پرتکرار شد، برنامه های عادی قطع شد و به صورت زنده گفتگوها و البته خبرهایش پوشش داده شد. شبکه خبری اکسیوس.
مقامات آمریکا و ایران از زبانی مشابه برای توصیف هدف اصلی خود در خصوص مذاکرات هسته‌ای روز شنبه استفاده می‌کنند. تعیین اینکه آیا طرف مقابل جدی است یا صرفاً قصد فریب دارد.
خبرگزاری اسپوتنیک.
گفتگوهای دو طرف درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران در فضای سازنده و مبتنی بر احترام متقابل پایان یافت و این مذاکرات هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.
خبرگزاری نیویورک تایمز، فرانسه و الجزیره هم گفتگوها را مثبت ارزیابی کردند و گفتند که مشخص است که آمریکا خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ایش نیست. خبرنگار نیویورک تایمز گفته که در گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا دو طرف درباره چارچوب و زمانبندی گفتگوها به توافق رسیدند و احتمالاً آمریکا خواستار حذف کامل برنامه هسته‌ای ایران نبوده است. شبکه تلویزیونی الجزیره.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرده ضمن استقبال از میزبانی عمان از مذاکرات ایران و آمریکا بر حمایت ریاض از این تلاش‌ها و ادامه دادن گفتگوها با هدف پایان دادن به اختلاف منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید می‌کنیم. ما امیدواریم مذاکرات مسقط و همکاری مشترک برای تقویت ثبات در منطقه و جهان منجر شود.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان به توافقی برای حل و فصل سیاسی مسئله برنامه هسته ایران منجر شود. در خصوص بازتاب‌های بین‌المللی گفتگوی غیر مستقیم بین آمریکا و ایران در مسقط گفتگو می‌کنم با دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه. سلام بر شما آقای دکتر بصیری، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب جهان سیاست رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
به عنوان اولین سوال بفرمایید، ارزیابی شما از واکنش‌های مختلف افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا چیه؟
فکر می‌کنم یکی از اتفاقات مهم تاریخی که بین ایران و آمریکا و غربی‌ها و همینطور در سطح مراودات جهانی طی سال‌های اخیر افتاده همین مذاکره غیر مستقیم بود که بین ایران و آمریکا رخ داد و طبعاً هم خب برای رسانه‌ها بسیار جذاب و حتماً ورود خواهند کرد. یک سری رسانه‌ها به دلیل اشرافی که بر موضوع وضعیت آمریکا دارن، به خصوص کسانی که در آمریکا هستن، میدونن که این مذاکرات در واقع سیر تحول جدیدی رو در منطقه ایجاد خواهد کرد و ما شاهد اتفاقات مهمی بعد از این مذاکرات خواهیم بود. رضا، طبیعیه که رسانه‌های جهان هم نسبت به موضوع بسیار حساس هستن، میدونن که این اتفاق تحول جدیدی رو در مناسبات دیپلماتیک منطقه ایجاد خواهد کرد و برای اونها تبعاتی رو خواهد داشت. بالاخره رقابت‌های جهانی در سطح جهانی بین دول مختلف وجود داره که متأثر از تحولات منطقه غرب آسیا خواهد بود. منبع انرژی جهان در غرب آسیا است. بسیاری از در واقع بازارهای مهم جهانی در منطقه غرب آسیا وجود داره و همینطور که میبینید به نظرم باید اروپایی ها و شرقی ها اظهار نظرهای جدیدتر و جدیتری رو داشته باشن تا در واقع بتونیم رسانه های اونها را هم مورد تحلیل بیشتری قرار بدیم.
به نظر شما طرف آمریکایی این بار چطور با نتایج مذاکرات برخورد خواهد کرد و پیش‌دستی ایران در این باره برای اینکه به سرنوشت برجام دوچار نشیم چه باید باشه؟
ببینید طرف مذاکره ما آمریکاست، واشنگتن و کاخ سفید بارها ثابت کرده که در مذاکره خیلی پایبند آن چیزی که باش عهد می‌بنده نخواهد بود. اما این مانعی نیست که ما با طرف مقابلمون صحبت نکنیم و فرصت بیشتری رو برای حل مشکلات از طریق دیپلماتیک برای خودمون ایجاد نکنیم. خب طبعا آمریکایی‌ها میداند که توان حضور نظامی در منطقه غرب آسیا را الان نخواهند داشت، با مشکلات بسیاری مواجهند. تلاش میکنند خیال خودشون رو تا حدودی از منطقه غرب آسیا و از ایران راحت تر کنند و از اون طرف ما باید اینو مد نظر داشته باشیم که آن چیزی که روی کاغذ میاد و آن چیزی که امضا میشه طبعا تا حوزه عمل وارد بشه ممکنه مسیر جداگانه یا مسیر با تعللی رو پی بگیره. فکر نمی کنم اتفاق بدی در انتظار مذاکرات در واقع از سمت ما باشه. اگر مذاکرات به سرانجام برسه خب بحث‌های اقتصادی و گشایش‌هایی که بیشتر انجام خواهد شد اینها در واقع به نفع جمهوری اسلامی ایرانه. از اون طرف اگر آمریکایی‌ها خارج بشن و یک بار دیگه بدعهدی کنن که من بعید نمی‌دونم باز هم برای آمریکا آورده چندانی نخواهد داشت.
خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر بصیری، کارشناس مسائل رسانه. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما و با شنوندگان خوبتون خداحافظی میکنم. وقت شما بخیر.
جهان سیاست از رادیو ایران
نسخه اصلی.
برنامه‌ریزی صهیونیست‌ها برای کنترل نیمی از نوار غزه و محکومیت ایجاد منطقه حائل در غزه. نسخه اصلی رو بشنوید.
حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه با شدت تمام ادامه دارد و این رژیم با جنگنده توپخانه بالگرد و پهپاد آتش سنگینی بر سر مردم بی‌دفاع این منطقه می‌ریزد. ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود بخش پذیرش و اورژانس بیمارستان الاهلی معروف به المعمدانی را بمباران کرد که به ویرانی ساختمان و از کار افتادن بیمارستان منجر شد و ده ها بیمار و مجروح که برخی از آنها وضع وخیمی دارند در خیابان‌های اطراف بیمارستان در شهر غزه پس از بمباران بر زمین ماندند. دکتر ریک پیپرکون، نماینده سازمان بهداشت جهانی:
کمبود جدی تجهیزات پزشکی در غزه باعث جیره‌بندی لوازم پزشکی در این منطقه شده است. در نتیجه تعداد بسیار کمی از مردم به رغم وضعیت بسیار وخیم سلامتیشان موفق به دریافت درمانهای جراحی و پزشکی می شوند. اسرائیل باید به محاصره غزه پایان دهد.
حماس با محکوم کردن اقدام ارتش رژیم اسرائیل در بمباران بیمارستان المعمدانی در غزه که صدها بیمار و مجروح را در خود جای داده بود که رژیم صهیونیستی با این اقدام که به آواره شدن بیماران انجامید مرتکب جنایت جنگی جدیدی شده است. این حمله خائنانه اولین در نوع خود نیست، زیرا اشغالگران پیشتر قتل عام وحشتناکی را در داخل همین بیمارستان در جریان جنگ نسل کشی انجام دادند که جان صدها غیر نظامی بیگناه را گرفت. راوی شمداسانی، نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر:
حملات نظامی عمدی به غیر نظامیان در غزه جنایت جنگی است. علاوه بر این، مجازات دست جمعی و استفاده از گرسنگی غیر نظامیان به عنوان سلاحی جنگی هم بر اساس قوانین بین‌الملل جنایت جنگی محسوب میشه.
رژیم اشغالگر اسرائیل پیش از این به عمد 34 بیمارستان را ویران و آنها را در چارچوب یک طرح هدفمند برای از بین بردن آنچه از بخش بهداشت و درمان در نوار غزه باقی مانده بود از چرخه خدمت خارج کرد و همچنین ده‌ها مرکز پزشکی و مؤسسه بهداشتی را با نقض آشکار تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو که هدف قرار دادن تأسیسات پزشکی را ممنوع کرده از هدف قرار داد.
امروز جهان پشت فلسطینیان است و ما تا آزادی کامل سرزمینشان از مردم فلسطین حمایت می‌کنیم. ما می‌خواهیم نتانیاهو و همه کسانی که در نسل‌کشی فلسطینیان به او کمک کردند محاکمه و مجازات بشن. ما به کمتر از اینها راضی نخواهیم شد.
دولت ما موجب شرم ماست، چرا که کشتار هولناک و ویرانی گسترده در غزه را نادیده میگیره، مثل برخی رسانه های ما.
ما نمیتونیم ببینیم هزاران نوزاد، کودک و زن قتل عام شدن و همچنان ساکت باشیم. مهمترین خواسته ما پایان حمایت از اسرائیل.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز مناطقی را در شهرک المغارقه در شمال اردوگاه النصیرات در مرکز غزه گلوله باران کرد. پهپاد اسرائیلی هم منطقه‌ای در شرق شهر غزه را هدف قرار داد. همچنین پهپادهای اسرائیلی به سمت گروهی از فلسطینیان در شمال شرق غزه شلیک کردند. این جنایات شنیع رژیم اشغالگر اسرائیل با حمایت دولت آمریکا و کشورهای شرکت کننده در جنگ نسل‌کشی علیه مردم غزه در حال انجام است و رژیم اشغالگر جنایتکار اسرائیل با سرپیچی آشکار از تمامی قوانین بین‌الملل و بشردوستانه صحنه خونینی را به نمایش می‌گذارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. موفق و پایدار و پیروز باشید. خداحافظ.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است.
نشانی. اقتدار ملی به یک ملت اجازه میده با اتکا به توان داخلی در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی، اقتصادی و نظامی بر روی پای خودش بیسته و با قدرت، جسارت و شجاعت همراه با درایت در برابر زورگویان جهان از حقوق حقی خودش دفاع کنه. جان و تن من باد فدای وطن من، آری به فدای وطنم جان و تن من.
قدرت ملی که میگیم یک امر مرکب است، یه مجموعه است، یه مجموعه به هم پیوسته است. قدرت ملی رو در یک نقطه خاصی، در یک جریان و حرکت خاصی نباید دید. یک امری است که مجموعه ای از عناصر وجود دارد که اگر اینا جمع شد قدرت ملی به وجود میاد. که حالا مثلا من چند تا از اینها رو ذکر میکنم. یک رکن قدرت ملی علم و فناوری است، یک بخشی از علم و فناوری. یک رکن فکر و اندیشه ورزی است. دارای فکر بودن فرق میکنه با دارای علم بودن. باید فکر باشه که این آزاد فکری که ما شعارشو میدیم و هر کی شعارشو بده ما قبول میکنیم، این اثرش همین پیشرفت فکری است. یعنی اگر پیشرفت فکری نباشه، علم و اینا هم اگر گیر یک ملتی بیان به دردش نخواهد خورد. باید فکر کار کنه، حرکت کنه، پیشرفت داشته باشه در مجموع ملت. اینم جز با آزادی فکر اصلا امکان پذیر نیست، یعنی بدون آزادی فکری پیشرفت فکری امکان پذیر نیست. یا یک عنصر دیگر امنیت و قدرت دفاعی است، بتوانه یک ملت خاطرش جمع باشه که میتوانه از خودش دفاع کنه، در مواقع اضطرار میتوانه از خودش دفاع کنه. یک بخش دیگر مسئله اقتصاد و رفاه عمومی است، این هم بسیار مؤثره که مردم از لحاظ معیشت دچار آسایش خاطر باشن. یک رکن دیگر سیاست و قدرت چانه‌زنی سیاسی و دیپلماسی است، این هم یک بخشی از قدرت ملی است که بتوانه یک کشوری، یک ملتی برگزیدگان و خبرگانی داشته باشه که بتوانن در میدانهای سیاست و دیپلماسی بتوانن چانه‌زنی کنن، مذاکره کنن، منافع ملت رو تثبیت کنن و به دست بیارن. یک رکن دیگر فرهنگ و سبک زندگی است، این هم یک رکن قدرت، اگر چنانچه اللحاظ سبک زندگی تابع و اسیر دیگران و تابع بدون رأی و نظر دیگران باشن، فرهنگ مستقر خودشون رو نداشته باشن، طبعا این ضعف شدیدی در قدرت ملی است. یک رکن دیگر منطق جذابی است که روی ملت‌های دیگر اثر بذاره و عمق راهبردی برای کشور درست کنه. اینی که شما یه منطق جذابی در جمهوری اسلامی داشته باشید که این رو وقتی با ملت‌های دیگر مطرح کنید بدون حاجب و واسطه، برای اونا جذابه و کشش داره و قبول میکنن، اون میشود عمق راهبردی شما.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
یه طرف تابلو جلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شهر شهریار،